أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جایی بود که مکلف و مالک یک نوع حق و واجب مالی دارد، همون زکات فقط، ولی در دو مال زکوی دارد. مثلا هم 40 گوسفند دارد، هم قلات دارد، یعنی احد النقدین رو دارد. یعنی مصادیق این یک حق و موضوعش دو تاست، سه تاست. اینجا اگر در مقام ادا بنا شد بعضی را ادا کند، نه همه را، گفته شد که قصد جنس و مورد و سبب و محل و اینها لازم نیست. آنچه که قصدی است و قصدش لازم است، اصل عنوان زکاته که یکی است در همه این موارد. ولی در این حال این که حالا وقتی بخشی را ادا کرد، از کدام یک از این دو مال واقع می شود؟ عرض کردیم جو سوری هست و سه صورت ذکر شد. در صورت سوم بودیم که مالک قصد کند دفع مثلا یک گوسفند را یا قیمت یک گوسفند را و پول رایج یا هر جنس دیگری، بنابراین که زکات به هر جنسی میشه ادا شود که فتوای ماتم بود. با قصد جامع و مطلق زکات تعیین نکند یکی را دون دیگری، قصد توزیع هم نداشته باشد که مثلا این از هر دو باشد یا بخش فلان مقدارش از این فلان مقدارش از مال دوم. اینجا که بلا تعیین، لا علی سبیل تعیین، مطلق زکات را قصد کرده است، گفتیم مرحوم سید فرمود بر این که اینجا یقع و صحیحن و مجزیان، و چون بیش از قصد زکات شرط نیست، اینم قصد کرده جامع و مطلق زکات را، امتثال واقع میشه. به لحاظ دو مال اینجا به نحو توزیع قرار میگیره، یعنی به نسبت زکاتی که در هر یک هست از اون دو مال، این مقدار مالی که داده شده است از هر دو حساب میشه. عرض کردیم که این علی القاعده است. خب در اینجا اکثر محاشین این را قبول کردن، ولی در این حال دو حاشیه هست در اینجا بر متن که در حقیقت هر کدام به نحوی یه نوع اشکال خواست است بکند بر متن. یکی از این دو حاشیه، دو اشکال این است که گفته شده است اینجا هم لا یقع صحیحا، تا تعیین نکند احد همای معین را یا تعیین نکند توزیع را، قصد نکند توزیع را، واقع نمی شود. زیرا که زکات تعلق به عین گرفته، وقتی تعلق به عین داشته باشه سقوطش از احد هما لا به عینه معقول نیست. کدوم عین؟ این عین یا اون عین؟ احد هما المعین دون آخرم ترجیح بلا مرجحه. خود توضیح را هم قبول نکردند، گفتن اینم یه نوع تعیینه، اینم یه محتملی از محتملاته، ولی زایق او باطلن. حتی در جایی که قصد مطلق و جامع زکات را کرده است، فرمودن چون متعلق به عینه، این باستی معین بشه کدومی که از این دو عین بالاخره مورد زکاته، شکل مردد نمیشه. این چرا؟ گفتن جایی که از ابتدا یک عینه، ولی دو تا مثلا گوسفند در اونجا واجب زکات داده بشه، مثلا در نصاب دوم گوسفند 121 گوسفند اگر داشت، اونجا دو تا گوسفند را باید به عنوان زکات بده. اگه یکی داد تعیین لازم نیست، یکی از این دو گوسفندی که واجبه برش در این مال پرداخت شده، دیگری باقی است در خود همین مال، مال هم یکیه، اینجا تعیین لازم نیست. اما جایی که دو تا مال باشه، این مال متعلق یک زکات، اون مال متعلق زکات دیگره، خود متعلق به اون مال دیگره، اینجا تعیین لازمه. این اشکال اول. این اشکال پاسخش اینه که اولا اینکه گفته شد احدهما ترجیح بلا مرجح لا به عینه هم تمام نیست، این در جایی است که احدهما لا به عینه را اراده بکنه، اینجا نکرده، جامع را اراده کرده، مطلق را. جایی که مطلق را اراده کرده دیگه دوران بین احدهما یا معین یا احدهما لا به عینه این حرفا اینجا نیست، اون در صورت چهارمه که خواهد آمد، چون اونجا قصد میکنه احدهما را لا به عینه، اینجا جامع را مطلق را قصد کرده، جامع زکات را. قهرن یقع از جامع و جامع نسبتشون به هر دو حق علی حد سوائه یقع علی نحو توزیع که دیروز عرض کردیم. این که گفته شد خود توزیع هم قصد میخواد، تا قصد توزیع نکنه انجام نمیگیره، چون یکی از محتملات، پس بنابراین این هم تعینش در مقابل اون دو تای دیگه احدهما به عینه یا لا به عینه، ترجیح این یکی یا اون یا ترجیح بلا مرجحه، این مطلب هم تمام نیست، چون توزیع ترجیح بلا مرجح نیست، توزیع شرکت دادن هر دوست. عرفاً جایی ترجیح بلا مرجحه که یکی را در مقابل دیگری بخوان مرجح، اینجا هر دو حق استفاده کرده از این پرداختی و ادایی که شده، این ترجیح بلا مرجح نیست. و علی القاعده هم هست، چون وقتی جامع را داد هر دو حق اقتضای استفاده از این جامع را دارن، نسبتش به هر دوشون علی حد سوائه، جا هم سیره عقلا هست، بنای عقلا هست، یه نوع تعین قهری پیدا میکنه، مثل جایی که بر یکی واسطه بر دیگری اصلا قابل انطباق نیست، کنجا گفتیم تعین قهری داره، اینم شبیه اونه. و نکتش هم همینه که این هر دو حق استحقاق دارن، ولی هر دو استحقاق داشته باشن و این جامع حق را قصد کرده، نه این را بالخصوص، نه اون را بالخصوص، نه احد همای مردد، که جامع زکات را این برن کل الحقین استحقاق استفاده را از این دارن، در موارد مشابه از دین و امثال این هم همینجوره که دیروز مثال زدیم. پس این اشکال در اینجا وارد نیست، اشکال ایشو در اون صورت چهارم که توزیع را قبول نداره و اراده نکرد، یعنی نفی کرده، چون احدهما لا و اینر احدهما را خواسته، اونجا میشه این حرف زد که این احدهمای معین باشه، ترجیح بلا مرجح، لا به عینه باشه، کلی باشه، در چون متعلق به عین خارجی است، این کلیت در عین خارجی معنی نداره، لا به عینه، بنابراین باطل تو تعیین نکنه یقع او باطل. اما اینجا این گونه نیست. این اولا. و ثانیا در اون لا به عینه هم خواهیم گفت که اونجا هم باز تعلق زکات به عین مانع از صحت این چنین صورتی هم نیست، حتی در اون فرض چهارم، با اینکه متعلق به عینه باز هم میشه تصویر کرد، هم تصویر کرد امتثال احدهما لا به عینه را، هم توزیع را، چنانچه خواهد آمد. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم بر متن حاشیه است که بعضی دیگه از بزرگان در اینجا دارن و اشکال کردن، گفتن اگر اون جنسی را که داده است به عنوان زکات صور ریزه کردن، روح اشکالشون اینه، به این برمیگرده در این صورت سوم، اگر اون جنسی را که دادن به عنوان زکات همون جنسی باشه که زکات این دو ماله، مثل 5 تا شتر داشته، 40 تا گوسفند داشته، یه دونه گوسفند داده به عنوان زکات، باشه 2 تا بده، یکی از 40 تا گوسفندش، یکی هم از 5 تا شترش، یه دونه را حالا داده زکات با قصد جامع، اینجا بله یقع او به نحو توضیح، اینجا که قصد جامع کنه که همین صورت سومه، چون این زکات هم 40 گوسفند زکاتش یک شاته یک گوسفنده، هم 5 تا شتر زکاتش یک گوسفنده، این گوسفند واحد نسبتش به هر دو زکات علی حد واحده، میشه توضیح همینی که ماتن گفت. اما اگر غیر از اون جنس زکوی داده، حتی پول را بدهد، نقد را بخواد پرداخت کنه به اون، قیمت گوسفند را پرداخت میکنیم، فرض کنید قیمت گوسفندم 10 دیناره، این 10 دینار میخواد زکات بده، اینجا در این مثال باز یقع آب نحو توضیح، چون هر دو جنس نسبتش به این دیناری که داده علی حد واحده، این بدل از گوسفند هر کدوم از این دوتا میتونه بشه، جامعه را هم قصد کرده مثلا یقع صحیحاً. و اما اگر احدهما نقدین بود، دیگری جنس بود، 40 گوسفند داشت و 20 دینار هم داشت که 20 درهم که زکات داره، خب 5 درهم رو مثلا داد به عنوان زکات، اینجا یقع متعیناً از همین جنسی که این زکات اونه، چون دیگری زکاتش درهم نیست که داده، نقد نیست که داده، زکاتش گوسفنده، تا قصد نکنه که این از بدل اون هم هست، واقع نمیشه به نحو توضیح. کأنه از این استفاده میشه که ایشون در باب دفع نقد و پول به عنوان زکات قائل به این هستن که این پول خودش زکات نیست، این بدل زکاته، بدل زکات چون هست، اینکه مجزی شده در مقام دادن زکات به عنوان قیمت مجزی شده، به عنوان بدل زکات، نه عین زکات، عین زکات همون گوسفنده است که اونو نداده که تا قهرن بشه امتثال او، بدلش داده، باستی نیت کنه که اینی که داده بدل از اینه یا نه عین زکات اون نقده، نسبت به نقده اینه که داره، این عین زکاتشه، چون 200 درهم 5 درهم زکاتشه، 400 درهم 10 درهم زکاتشه، نه بدل و زکات. ولی برای اون جنس دیگر که زکاتش گوسفند، دادن دراهم و پول بدل و زکات، تا قصد بدلیت مثلا و دادن قیمت از او از اون زکات نکنه، و فرض اینه که نکرده، اینجا قصد تعیین میخواد، تا قصد نکنه واقع نمیشه، واقع میشه از اونه که این عین زکاتشه، نه بدل و زکات، نه قیمت و زکات. از این حاشیه این چنین چیزی استفاده میشه، که البته در بعد در تقریرات دست کشیده از این را اصلا توجیه نکرده و خلاف ای را گفته. ولی این در حاشیه باقی مونده، حاشیه را اصلاح نکردن. صحیح این اشکال هم وارد نیست، زیرا اولا از روایاتی که گذشت در باب دادن قیمت استفاده میشه که خود این قیمت زکاته، خود نقدین را که میدن زکاته، نه که این بدل و زکاته. این بحث مفصلا گذشت و ما اونجا گفتیم اون روایات هم نبود، باز هم مقتضای قاعده اینه، چون تعلق زکات خود ایشون هم مبناش همین بود، به رفع شرکت در مالیت نه شرکت در عین. و مالیت، مالیات خارجی البته، شرکت در مالیت خارجی، قیمت و پول، دادن پول عین مالیته نه بدل المالیه، چون مالیات همون قیمته در حقیقت، ولی قیمت مالیات خارجی. اونجا گفتیم که ما اون روایت هم نداشته باشیم، علال قاعده دادن پول از زکات این اجناس مجزیه، چون بدلیت نیست، در عینیته. اقلائیان و عرفان مالیت محضه که پوله، این وقتی داده شد که انه هم مالیت خارجی که این مقدارش داشت اینه داده، پرداخت کرده، دیگه قصد بدلیت و این حرفا نمیخواد. این اولا که طبق مبنای خود ایشون اینجا دادن پول عین الزکاته نه بدل الزکا. ثانیا بدلیت هم، حالا فرض کنید بدلیت هم بخواد، قصد بدلیت غیر از قصد تعیین احد المالین، قصد بدلیت هم بکنه، بگه من این میدم چی زکات باشه، عین زکات باشه، چی بدل زکات باشه، جامعه بین مبدل و بدل بودن را که قصد کرد، بازم کافیه، لازم نیست قصد کنه خصوص اون را. ولذا در تقریرات دیگه از این هم برگشته. پس در این صورت سوم که مکلف مالک قصد جامع زکات را میکنه، مطلق زکات را میکنه، نه احد همای مثلا لاب عینه را، نه احد همای معین را، اینجا یقع و صحیح هم، چون امتصال واقع شده و یقع و حکمش هم توضیحه، چون نسبتش به هر دو علا حد سوائه قهرن میشه توضیح، قاعده اقلائی هم اقتضای توضیح رو داره و اشکالی نداره در این صورت. ولذا عموم محشین در این بر عروه اینجا رو اشکال نکردن. عمده اشکالات در صورت چهارمه. صورت چهارم اینه که قصد کنه مالک با پرداخت این مقدار که به اندازه یکی از این دو مال، نه هر دو، به اندازه هر دو نیست، قصد کنه اینکه این با این دفع میکنه زکات احد المالین را، لابلی لاب عینه، بلا بلا تعیین، به نحو تردید، احد همای لا معین را، یا این یا اون، اینجوری این زکات یا این گوسفندم باشه یا زکات نقدینم باشه یا غلاتم باشه، این گونه اگر داد، قصد اینکه به تمامه زکات ان احد هما باشه، نه تو موزع باشه بین هر دو، اراده این را کرده که این زکات از یکی از این دو مال باشه، ولی معین نکرده، نه تفصیلا نه اجمالا، اونی که بعد خواهد معین کرد، این ای رو هم قصد نکرده، چون گفتیم اگر چنین قصدی هم بکنه این قصد درسته و قصد اجمالیش اشکالی نداره، از حالا معین واقع میشه، ما علم بهش پیدا نمی کنیم مگر بعد، اینجوری هم قصد نکرده، بعد هم نمیخواد تعیین کنه، میخواد از احد هما الا به عینه باشه به نحو تردید. آیا این صورت چهارمه؟ یقع و صحیح هم اینجا اختلاف شده. محشین برخیش که اکثرشون گفتن لا یقع و صحیح هم، مثل مرحوم امام، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم اصفهانی، گفتن مشکلون، بعضی گفتن لا یقع و صحیح، بعضی گفتن مشکلون، تصریح کردن بعضی که باطلون، تا تعیین نکنه این لا، کدومی که این تردید لا به عینه تا معین نشه، ولی او اجمالا بگه با یه امان و اجمالی اونی که بعد درش تصرف خواهم کرد، گفتیم اینجا قطعا صحیحه در این صورت دوم، تا تعیین نکنه تفصیلا یا اجمالا، همینجور به تردید باشه تا آخر، این یقع و باطل. برخی هم مثل مرحوم میرزای ناینی گفته نه یقع و صحیحن، در حاشیهش بر اینجا، اینجا هم یقع و صحیحن و حکمش هم حکم صورت گذشته است، یقع و موزعن، یعنی وقتی قصد کنه احد هما لا به عینه را بازم صحیح باطل نیست و حکمش هم توضیحه، چون تعیین نکرده معین را، نه تفصیلا نه اجمالا. مرحوم سید هم عبارتی که داره اینه که اگر لا به عینه داد احد همای من دون تعیین، اگر بعد معین کرد یقع و معینن، همون اگر بعد هم معین نکرد عبارتش اینه یقع و موزعن، در زیل هم گفته هر جا مطلق را اراده کنه یقع و موزعن، مطلق را اراده کنه که در زیل گفته شاید ظاهر در همون صورت سوم باشه قصد مطلق، ولی چون در قبلش گفته که اگر احد همای من غیر تعیین را داد بعد تعیین کرد یقع و معینن، تعیین نکرد یقع و موزعن، معلوم میشه این صورت چهارم را هم جایی که تعیین نکنه حتی بعد ملحق میدونه به صورت سوم، یعنی ایشون هم اینجا قائل به توضیح نه بطلان، اگه قائل به بطلان بود باستی ذکر میکرد میگه یه صورت هم داریم باطل، و همه صورت ایشون قائل به صحت شد در متن، هیچ صورتی قائل به بطلان درش نشد، در همه قائل به صحت شد، عبارتشون اینجوره بل لو کان له مالان متساویان او مختلفان حاضران او غائبان او مختلفان فاخرج الزکا عن احدهما من غیر تعیین اجزاه، یعنی صحیح من غیر تعیین، این شام یا صریح در همین صورت چهارم یا عام این رو هم میگیره، هم اراده جا قصد جامع را میگیره هم که صورت سومه، هم احدهما لا به عینه را میگیره که صورت چهارم، فقط گفته ولو تعیین بعد از ذلک، اگر لا معین کرد بعد میتونه معینش کنه، ولو نو الزکات عنهما وزعت بل یقوى توزیع معنیت مطلق الزکا، که بعد گفته اجزعه زی، بعدم گفته معنیت مطلق الزکا توزیع هست، معنی میشه اینجا اگر تعیین نکرد همون توزیع حکمش باطل نیست، ولو بستی میگفت ولو لم یعینه بطل، پس بنابراین از متن هم استفاده میشه که ایشون هم در این صورت چهارم که یعنی عدم التعیین را اعم از قصد جامع یا قصد احدهما لا به عینه، در هر دو ایشون میگه برای این که اگه بعد تعیین کرد مثلا معین میشه، اگر تعیین نکرد یقع و موزعن، مثل حاشیه مرحوم میرزایی ناینی بر مد که ایشون تصریح داره که اینجا بازم یقع و صحیحن لیکن حکمه توزیع، مثل صورت قصد جامع. پس بنابراین در این مسئله اختلاف شده، این صورت چهارم صورت مشکلی است و سه قول درش هست، یکی قول ماتن و مرحوم سید شیخ میرزا که فرمود یقع و دفع و صحیحن اجزعه و یقع و موزعن، مثل صورت سالسه گذشت، یه قول هم قول آقایونه که اکثر محشینه مثل مرحوم اصفهانی و دیگران گفتن مشکلون یا لا یقع و یقع و باطلن غیر و صحیحه، اینم یکی که حالا وجهش بیان میشه چیه، یک احتمال سومی هم اینجا هست، این احتمال را برخی از اعلام در تقریراتشون آوردن، گفتن که نسبت به حکم تکلیفی یقع عن احده ما لا به عینه، نسبت به حکم وضعی نه، حکم وضعیش باقی میمونه به هر دو مال باقی است بر اون حکم وضعی خودش. یه تفکیک خواستن بین حکم وضعی و تکلیفی بدن. از نظر حکم تکلیفی به وجوب اداء زکات، این مثل همون کسی است که دو روز روزه برش واجبه و یه روزه گرفت، احدهما ساقط شد، دیگری لا علی التعیین لا بعینه باقیه. حکم تکلیفی اینجا این هم دو تا زکات داشته، یکیش داده، خب یکی ساقط میشه دیگری ساقط نمیشه. به لحاظ حکم تکلیفی مثال همون روزه است، ولی به لحاظ حکم وضعی و تعلق به این دو تا مال، اینجا آثار وضعیش این تا قصد نکنه که از این مال نمیتونه تصرف در این مال کنه، تا قصد نکنه از اون مال نمیتونه تصرف در اون مال بکنه، و الا باقی میمونه این دو تا مال بر مثلا عدم جواز تصرف مگه قصد کنه. این آثار وضعی مثل اونجا که گفت در باب نماز چیز هم گفته، روزه قضا هم گفته شده که اگر یک روز از سال گذشته داشت که سال برش گذشته، یک سال نگرفته، فدیهش هم داده. یه روزم از امسال قضا داشت که هنوز سال نگذشته، اینجا اگر نیت کنه به این یه روزی که قضا گرفته، نیت امسالش بکنه، دیگه فدیه نداره، مال اون سال قبلش باقیه که فدیهش هم مثلا داده قبله. اما اگر مال سال گذشتهش قصد کنه، مال امسال میمونه، بازتی فدیه هم بده اگر نگیره قضاش را تا آمدن رمضان دوم آتیه. و اگر جامعه را قصد کنه، بازم گفتن همین نتیجه همینه، جامعه را هم قصد کنه، بازم یکی از این دوتا ساقط میشه، ولی مال امسالش باقی میمونه، چون قصد امسال نکرده. اگر اون یک روز دیگری که بر ذمه‌اش هست قبل از آمدن رمضان قضا نکنه، بایستی فدیه بده. فدیه، اثر فدیه بار بر اونجایی که قصد کنه روزه امسال را، قضایی که انجام بده قصد کنه مال امساله. تا این قصد تعیین نکرد، اینجا هم همینجور به لحاظ حکم وضعی، این حکم زائد، این مال تا قصد نکنه او از این مال، این مال جواز تصرف برای او مثلا نیست. یا اگر تلف شد ضامنه، نمیتونه بگه خیلی خوب این اون زکاتی که دادم از اونه که باقی است، این که تلف شده بدون تعدی یا تفرید تلف شده، زکاتش هم تلف شده باشه، نه. احکام وضعی باقی است، یعنی احدهما لا بعید، اینجوریه که روی هر دو رو نمیتونه درش تصرف کنه. حالا دیگه تصریح نکرده شوری باقی است، ولی در ذیل میاد تعبیری داره که اونم تعبیر عجیبی است. اینا تشویش هست اینجا در تقریرات، میگه نسبت به ای باقی میمونه حکم وضعی. حالا کدوم یکی از این دوتاست؟ نسبت به حکم وضعی میگه چون مردد لا به عینه تعین واقعی هم نداره، با قرعه ممکنه بگیم بشه این تعیین کرد، چون ادله قرعه اینجا رو میگیره. این هم یک قول که تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی کسی کنه، بگه حکم تکلیفیش احدهما لا بعینه ساقط میشه تکلیفا، ولی حکم وضعیش تا قصد نکنه اون احکام وضعی را نسبت به هر کدوم از این دوتا رفع نمیشه. وجه اشکال مستشکری این که قول دوم، احتمال دوم قائل به بطلان شدن، اینه که در اینجا میگن این آقای مالک قصد احدهمای لابعینه را کرده. قصد احدهمای لابعینه، یعنی فرق این صورت سوم چهارم از سوم اینه، در صورت سوم قصد جامع مطلق زکات را کرده، اینجا قصد احدهمال، قصد این کرده که این زکات از احدهمالین باشه لابعینه. یعنی چه؟ یعنی قصد کرده که این مال که داده به تمامه از یکی از این دو مال باشه. قصد احدهمای لا به عینه با قصد جامع این فرق رو داره که در قصد احدهمای لا به عینه مالک توزیع را قبول نداره و توزیع را نمیخواد، میخواد این مال از احدهما باشه که یکی از این دو مال به کلی خالص بشه از زکات. بنابراین قصد مالک دفعا احد حمای لابعینه متضمن عدم اراده توزیعه و اراده وقوع تمام این مالی که داده به عنوان زکات ان احد المالینه، پس که انه نفی کرده توزیع را با این قصد لا به عینه، به خلاف قصد مطلق. صورت سوم که قصد جامع و مطلق زکات بود، نفی نکرده توزیع را، اصل زکات رو مخواسته بده، بگی این مقدار زکات مخواسته بده با توزیع هم قابل قبول و قابل جمع. متضمن نفی اراده توزیع، نفی توزیع نیست، عدم توزیع نیست اونجا، چون نیست. توزیع هم گفتیم یه نوع تعیین در مقابل احد هما دون دیگری، اون ترجیح بلا مرجح، و یه نوع تعیین قهری یا طبق قاعده عقلایی که گفتیم عقلا اینجا این را حق هر دو میدونن، توزیع درست میشه. اینجا چون قصد کرده اینکه از احد هما باشه لا به عینه، از احد هما باشه نه از هر دو، با این قصد ان احد هما لا به عینه، این متضمن نفی توزیعه. خب حالا که نفی توزیع شد وقت اشکال میشه که این احد هما لا به عینه جوری به این، در اینجا کدوم یکی از این دو مال احدهما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه؟ فرد مردد که در خارج نداریم، مال مردد خود از اون مردد باشه. سبب شده که آقایون قائل به بطلان بشه. اگر ما توانستیم تصویر کنیم وقوع زکات ان احدهمای لا به عینه به این عنوان لا معین، همون جوری که در روزه تصویر کردیم وقوع روزه ان احدهما لا معین، دو تا وجوب قضای اون دو روز، روزه مثلا دو سال قبل، روزه یک سال قبل، گفتیم ان احدهما لا بعینه واقع میشه امتثال و اشکالی هم نداره. اگر اون تصویری که در اونجا هست اینجا جاری شد، یعنی این احتمال سوم، تونستیم تفکیک بدیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، و این تفکیک مطابق قاعده بود، یعنی مخالف دلیل و ظواهر عدل نبود، این متعینه. این احتمال سوم میشه متعین، محتمل است. ولی اگر نتونستیم اون تصویر اینجا کنیم، امر دائر میشه بین احتمال اول توضیح باشه مختار ماتنه و میرزاست، و احتمال دوم قبل اکثر محشین به بطلانه. پس اول ببینیم این احتمال سوم اینجا قابل تصویره. احتمال سوم که خود همین فرد لا به عینه امتثال شده باشه، اگر زکات تکلیف محض بود معقول بود، مثل کفارات بود، حکم وضعی اصلا نبود درش، معقول بود. و وجهش هم اینه که قبلا گفتیم چون اینا یه نوع حکمه، مصادیق که متعدد بشه، هر مصداقی که یک سببه برای اینکه تکلیف به احد هما بشه، تکلیف به یه فردی از این طبیعت قضا، صوم قضا بشه. خود امر اول اینجوری میشه مستفاده از دلیل اینه که به سبب اون روز قضا شده، امری به یه نون روز قضا میگیره، اون روز دوم باز یه روز دیگه روز قضا، مثل که از اول بگه دو روز قضا بگیر، چطور لا به عینه خود متعلق امر میشه لا به عینه. پس بنابراین اگر تکلیف محض بود اینجا مثل مثال روزه بود، اگر تکلیف اگر حکم وضعی هم بود ولی حکم وضعیش در ذمه بود، کسی بگه زکات ملکیت هم درش هست، چنانچه صریح روایاتش ملکیت للفقرا اونجا، ولی این در ذمه است نه در عین خارجی، به عین تعلق نداشت، بازم همینجور چون مال ذمی هم کلی است، لا به عینه درش تصور داره، مثل دین گفتیم 10 درهم کسی یا 2 درهم به کسی، وقتی مدیونه وقتی 1 درهم میده، یعنی احد هما رو داده یکی دیگه هم باز بده، بازم مشکلی نبود. اگر حکم وضعی زکات که داره یقینا زائد بر تکلیفی به نحو دین در ذمه تعلقش بود، بازم این احتمال سوم متعین بود، مثل جایی که انسان 2 درهم مدیونه به فقرا، یکی داده یکی دیگه باقی میمونه، ربطی به مال خارجی نداره تا این محظور ترجیح بلا مراجع و این حرفا پیش بیاد. اگر به نحو دین بود و تعلقش به مال خارجی از به این معنا بود که ولی زکات، ولی جهت زکات می تواند اون مال را که در ذمه است از این مال خارجی اخذ کنه، یعنی بازم در ذمه بود مال، ولی از این مال خارجی یک مثل حق الرهانه است. چطور مدیون در باب رهن میتونه از مال خارجی اخذ کنه؟ این هم اشکال نداشت، اینجا میشد باز همون لابه اینه رو درست کرد، بگیم از احدهما لابه اینه انجام میگیره، ولی مالای خارجی ملک طلق مالکه، اون در ذمهش زکات، ولی این مال خارجی رو مولی زکات، ولی یه جهت زکات میتونه بیاد به اندازه او بگیره از این. خیلی خوب، به اندازه یکی داده به اندازه دیگری میتونه از هر دو مال بگیره، اینجا مشکلی نداشت. میشد اینجا بگیم مثل همون روزه است، روزه از امساله، چون قصد نکرده ازش کدوم، از هر دو میتونه، هر کدوم هست میتونه بیاد ازش بگیره اون ده درهم دیگری که باقی مونده، یا قیمت یا نفس گوسفندی که دیگری که باقی مونده از هر دو این مال بگیره، اشکالی نداره، چون اینم باز لابعینه درش تصویر داشت، محظوری نداشت. ولی زکات رو اگر و به این ترتیب معلوم شد که تعلق به عین که در اون اشکال مستشکل اول در صورت سابقه گفتیم تعلق به عین کافی نیست برای اینکه نشه لابه عینه. تعلق به عین اگر به نحو حق شبیه حق الرهانه یا حق الجنایه باشه که از عین بتونه بگیره، این هم اینجا میتونه باقی باشه، فقط نتیجهش اینه که از هر دو مال میتونه بگیره، از این بگیره یا از این بگیره. این التزام به این هم یه چیز مقتوع البطلانی نیست، چون قصد نکرده احد همای معین را، از این نظر دست ولی زکات بازتره، هم از این مال میتونه اون یک گوسفند دیگه باقی مونده رو یا قیمتش رو بگیره، هم از اون مال دیگه، هم از غله میتونه بگیره، هم از گوسفند. اینجا هم میشه گفت باز از ادله همین استفاده میشه که یکی امتثال شده، یکی باقی بوده، یه درهم که ده درهم یا یه گوسفند در ذمه‌اش بوده پرداخت شده، یه گوسفند دیگه پرداخت نشده، و ولی زکات هم میتونه از مجموع مال این بیاد بگیره اون یک گوسفند باقی شده، محظوری پیش نمیاد. و اما اگر قائل شدیم حق وضعی در باب زکات ملکیته، و ملکیت هم به عین تعلق گرفته نه به ذمه، یعنی چی؟ یعنی مقداری از این مال خارجی رو مالکه، حالا یا به نحو اشاعه شرکت، شرکت در مالیت، به نحو کلی در معین که مبنای مرحوم سید بود، ملکیت مال خارجی است. ملکیت در مال خارجی حتی در کلی فی المعین یه معین خارجی میخواد، نمیشه ملکیت در مال خارجی مردد باشه، ملکیت در مال خارجی یه معینی میخواد که اون مملوکش باشه، حالا چه به نحو کلی فی المعین باشه، چه به نحو اشاعه باشه، چه به نحو شرکت در مالیت باشه، یه معین خارجی میخواد تا ملکیت به او تعلق بگیره. دیگه ملکیت در احدهما لا بعینه این یا معقول نیست یا عقلایی نیست. یک در مال خارجی ملکیت اگه متعلق شد، نمیشه بگیم این دوتا مال، یکیش مال احدهما لا بعینه مال من، احدهما لا بعینه مال تو، بالاخره کدوم مال من کدوم مال تو، که اگه تلف شد تصرف شد ببینم در مال خودم تصرف کردم در مال شما تصرف کردم، نمیشه. تلف شد مال من تلف شده یا مال شما تلف شده، نمیشه، چون آثاری که بخواد بار بشه بر ملکیت در مال متعلق به اموال خارجی، اون آثار قابل ترتب بر عنوان احد و همالا به عینه نیست، مثل امتثال نیست. امتثال میشه بله برای احد و همالا به عینه، یکی هم باقیه، اما اینجا آثار ملکیت مال خارجی، یکی جواز تصرفه، یکی تلف شد مال من تلف شده، زمان هست زمان نیست، از من تلف شده از کسی او تلف شده، اینها دیگه با احد و همالا به عینه جور نمیاد که بگیم از نظر اعتباری میشه که خیلی خوب اینجا اقلا و اشاره میاد اعتبار میکنن این دو تا مال خارجی احدهما مال او احدهما مال ای، اعتبار میشه کرد ولی این اعتبار لغوه. او آثاری که در ملکیت خارجی تعلق به اموال خارجی است بار نمیتونه بشه اینجا، ولذا اقلاییت و مشروعیت نداره تعلق ملکیت به احد المالین الخارجیین علی سبیل تردید و لا به عینه. این اینجا دیگه معقول نیست، یعنی اقلایی نیست. حالا که اقلایی نشد بحث تمام کنیم بعد اشکالات رو بکنیم. حالا که اقلایی نشد، خب اینجا اگر کسی بگه خیلی خوب اینجا تکلیف و وضع رو با هم تفکیک قائل میشیم، تکلیف احد و مالا بینه که درش معقول بود یکی از دو زکات ساقط میشه، وضع باقی باشه هر دو مال خارجی باقی باشه بر تعلق اون حکم وضعی، این معناش اینه که این یک زکات داده ولی در دو مال خارجیش دو تا زکات هست، هم در این یک گوسفند هست هم در اون یک گوسفند. اگر همون بخواد باقی باشه اینجوریه، این محتمل نیست که دو تا گوسفند هنوز مالک باشن جهت زکات، باقی یکیش گرفتن یکیش پرداخت شده، اون گوسفنده که باقی مونده در مجموع این دو تا باشه. این همون توزیعه که گفتیم نمیخواد این آقا توزیع را نخواسته. خب اون گوسفنده در احدهما لا به عینه باشه، اینم معقول نیست. احدهما معیناً باشه دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، این حرف درسته، این بیانی که اون مستشکلین بهش استناد کردن درسته، یعنی اونها در مثل زکات و حکم تکلیفی قبول دارن احدهما لا به عینه، اینجوریه که همه جا بگن ترجیح بلا مرجحه درست نیست، اونجاها درسته به اون بیانی که گفتی مثل روزه، ولی در حکم وضعی اونم حکم وضعی که بخوام کلام اونها رو درست به پرورانیم، حکم وضعی که باز به عین خارجی تعلق بگیره به نحو ملکیت عین خارجی نه به نحو مال در ذمه، این نمیشه. یعنی فرق هست پس بین ما نحن فی و بین موارد دیگری که اونجا قبول میکنیم، اگر احد و تکلیفین امتصال کرد یقع او احدهما لا به عینه و یبقى الاخر لا به عینه، اونجا تکلیف محضه یا وضعی است که به کلی لا به عینه خورده، مثل دین در دیون حکم وضعی است ولی قابل تعلق به لا به عینه چون ما در خارجی نیست، در ذمه است و ذمه جای کلیات نه اموال مشخص خارجی، اینجا میخواد ملکیت بخوره به مال خارجی، بگیم هر دو ملکیت باقی است که نمیشه، خلاف صریح روایت است که وقتی یکی داد ملکیت میره دیگه حق نداره در این مورد، در هر دو هست اون باقی به نحو توزیع، این خلف این فرضه که قصد توزیع نکرده این آقا، احدهما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه. بگیم مثلا اینجا ملکیت نیستش، اینم خلاف صریح روایات زکاته که میگه ملک زکات، بگیم اینجا بالخصوص ملکیت هم از بین میره فقط همون تکلیف است، یکی انجام داده یکی دیگه باقیه، این هم که نمیشه. پس بنابراین در اینجا ما نمیتونیم اون قاعده احدهما لا به عینه رو از خود ادله تعلق زکات که صریحه یا ظاهره در ملکیت مال خارجی است، حالا یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت و اشاعه یا به نحو، نمیتونیم اینجا تطبیق بدیم، چون نمیتونیم تطبیق بدیم اون آنچه که در سایر موارد گفتیم اینجا دیگه قابل چیز نیست، پس بنابراین یقع و باطله. این میشه وجه بطلان احتمال سوم، که احتمال سوم که گفته شده اینجا نمیاد و این که گفته شد خیلی خب با قرعه معین میکنیم، قرعه برای امر مشتبه اینجا مشتبه، اینم درست نیست، چون اولا اگر معقول شد اشکال سر قرعه اشتباه نیست، اشکال سر اینکه این ملکیت نمیتونه به احدهما الا به عینه بخوره، باستی به فرد معین در خارج بخوره، فرد مردد که نداریم پس به هر دو باستی بخوره، احد و امام دونه دیگری ترجیح بلا مرجحه. اگر تصویر کردیم خوردن تعلق ملکیت را به احد و امام لا به عینه و گفتیم تو اون آثارش دست میبریم اونا را لا به عینه میکنیم، این اگر معقول باشه این که گفتیم معقول نیست، اون آثار بار نمیشه بر احد و امام لا به عینه، مثل زمان و تصرف و نمایش مال کیه، اگه یکی نمو پیدا کرد نما داشت دیگری نداشت مال کیه، اصحاب زکات هم از این ببرن یا نمیبرن، نمیتونه مالکیت احد و ملا به عینه تصویر بشه اون با آثارش. اگه بشه تصویر بشه خودی قرعه لازم نیست دیگه، چون مشتبه نیست. همین میخوان این دوتا. اون آثار اگر قابل باره دیگه جای قرعه نیست، امر مشتبه نیست. و ولی اشکال اینه که اون اصلا معقول نیست. پس اولا عقلایی نیست ملکیت احد مالا با اینه. مگه از ادله دست بکشیم بگیم اینجا ملکیت نیست، همون امر تکلیفی است. و الا از روایات ملکیت اصحاب زکات و فقرا از برای مال خارجی، این اینجا حملش بکنیم برای ملکیت غیر عقلایی و غیر معقول که نمیشه خلاف اینا کردیم. اشکال در اصل این مالکیت است، نمیشه از ادله زکاتی رو استفاده کرد قبل از بحث تعیینش با قرعه. و اگر بشه استفاده کرد و عقلاییت داشته باشه و اون آثارش بتونیم جوری بار کنیم، دیگه قرعه هم لازم نداریم، چون مشتبهی نیست. همینه میخوان قرعه جاییست که واقعا یه اشتباهی باشه، اشتباهی در کار نیست. همین احد و مال با این رو این مالک دیگر این اون مالک. پس بنابراین این حرف من حرف عجیبیست که آمده بحث قرعه اینجا. و پس این احتمال سوم باطله، امر دائره بین احتمال دوم و احتمال اول. احتمال دوم، خب میگه این آقای نکته احتمال دوم اینه که میگه این آقای مالک چون احد و همای لابه اینه رو قصد کرده و قصد احد و همای لابه اینه ممکن نیست واقع بشه به لحاظ حکم وضعیه به ملکیت مال خارجی در باب زکات، یقع و باطلن توزیع را نفی کرده، قصد نکرده و چون مالک ولایت بر مالش داشته نمیخواسته توزیع کنه، پس توزیع واقع نمیشه. توزیع هم واقع نمیشه چون اینجا مالک اراده توزیع را نفی کرده، نمیخواد توزیع را، میخواد همه آنچه که داده به تمامه ان احده ما واقع بشه. و اینم که نمیتونه واقع بشه، یقع و باطلن. این شاید مبنای آقایونی باشه که قول به بطلان دادن بدون تعیین احد همای معین، ولو از راه عنوان اجمالی، ولو فی ما بعد معین کنه، گفتیم اونم اینو تعیین اجمالیه، قائل به بطلان شدن و توزیع رو نفی کردن. ولی در این حال وجهی برای توزیع هست که مدعای ماتنه و مرحوم میرزا، و اون این که اینجا در حقیقت مالک قصد زکات بودن این مال رو که داده کرده، دو تا قصد داره در حقیقت. یکی اینکه این مال زکاته، اینو قصد کرده علی کل حال، این قصدش جزمیه که این رو زکات قرار داده و داده. قصد دیگر هم کرده که این زکاتی که داده همش واقع بشه از احد المال این لابه اینه. این قصد دوم قابل صحت نیست، ولی قصد اولش چرا باطل باشه؟ قصد اولش مشمول دلیل صحته، چون زکات رو تعیین کرد، گفته حالا زکات رو بعدا هم داده و همون تعین قهری اینجا میاد که توزیعه. یه زکات داده که یه چیزی رو زکات قرار داده و این زکات که چیزی که قطعا قصد کرده عنوان زکاتش، ادایش هم کرده، این نسبتشون به هر دو مال زکوی علا حد واحده، هم اقلا اینجا حکم میکنند به توزیع، هم خودش یتعین فی توزیع، هر دو توزیع انجام میگیره. این نیت زائدش که این همش بشه از احد هما، این نیت لغوه و باطله. این مثل جاییست که دو تا نیت بکنه مکلف، یه نیتش لغو باشه یکی درست نشه، یا یه نیتش اثر خودش داره و یقع توزیع قهره. این مبنای مرحوم میرزا و دیگران، ولذا نیت دوم لغوه. لغویت نیت دوم به معنای عدم قصد زکات در اون مالی که علی کل حال علی کل تقدیر اون زکات حساب کرده، نافی اون نیت اول نیست. اون نیت هم صحیحه. چرا؟ اگر نیت اولش معلق بر نیت دوم باشه، به این معنا که بخواد بگه اگر این لایق و صحیحن من اصلا اینه نمیخوام زکات بدم، تعلیق در کار باشه، شاید اینجا کسی بگه پس نیت زکات هم نکرده. نیت اینکه این مال زکات باشه، این نیت را به شکل منجز نکرده، معلقاً بر اینکه بشه از احد هم لا به عینه واقع بشه، اون وقت اینه مقاد زکات حساب بکنه. بله اونجا جا داره کسی بگه اینجا لا یقع اما اینجوری نیست، اون متعارفش اینه که این نیت زکات رو علی کل حال اینجا کرده، اضافه بعد این میخواد این هم به تمام ان احد ما واقع بشه، این اضافه واقع نمیشه، لغوه. اصل اون نیت زکات تنجیزی است، یقع قهرا انهما به نحو التوزیع. صلی الله علیه و آله.